و بعضی از استانهایی که زودتر شروع شد یه مقدار اون روند افزایشمون شیوهش کمتر شده. اینکه چه گروه های سنی بیشتر درگیر شدن امسال، ویژگی آنفلانزای امسال با سالهای گذشته، یه فرقی که داره این هست که امسال خیلی بیشتر از سالهای گذشته بچه ها رو درگیر میکنه. بیشترین گروه سنی که درگیر میکنه
گروه های کم سن و سال
5 تا 14 سال هست.
بله. و اینکه الان وضعیت واکسن به چه صورته برای گروه های سنی؟
ببینید کشور ما تقریبا بین 3.5 تا 4 میلیون دوز واکسن تو شهریور عمر وارد شد، توزیع شد، اغلبش تزریق شد.
بله.
فکر میکنم یه تعدادی هنوز یه مقداری خب میدونید که فصل مناسب تزریق واکسن همون شهریور و مهر هست. یه تعدادی از واکسن ها هم تو سیستم بهداشتی و احتمالا توی داروخونه ها موجود هست و من چون فکر میکنم این توضیح هم لازمه، هرچند فصلش گذشته ولی الان توصیه میکنیم کسایی که ممکنه بیماری زمینه ای داشته باشن، به خصوص توی این دوران بچه ها، اونهایی که ممکنه که ضعف سیستم ایمنی داشته باشن، برن این واکسن رو اگر دسترسی دارن تهیه بکنن.
با کمبود واکسن روبرو نیستیم آقای دکتر؟
ببینید ما خب واکسن به اون تعدادی که لازم باشه نداریم، یعنی منظور اینی که گفته میشه همه افراد بالای 5 سال واکسن بزنن این رو نداریم.
حتی
معمولا توی دنیا خیلی از واکسن آنفولانزا به اون شک همه تزریق بکنن استقبال نمیشه، فقط توصیه میشه گروه های پرخطر، افراد بالای 65 سال، به خصوص اونهایی که بیماری زمینه‌ای دارن، مادران باردار، کادر بهداشتی درمانی، اینها گروه و بقیه سنین کسایی که ممکنه بیماری زمینه‌ای داشته باشن، اینها کسایی که حتما توصیه میشه واکسن براشون تزریق بشه.
آقای دکتر مرادی، نکته ای که هست اینه که الان خیلی از حالا افراد در واقع بالای 40-50 سال هم اگر که واکسن رو زدن دوباره مبتلا شدن به این ویروس، چرا؟
ببینید اصولا به شکل کلی واکسن آنفولانزا حتی تو حالت عادیش،
بله،
وقتی که آنفولانزا تغییرات ژنتیکیش هم کم باشه، میزان محافظتش از بیماری فقط 40-60% و میزان حالا اثر بخشی میگن، یعنی محافظتش، یعنی جلوگیری از ابتلاش هیچ وقت 100% نبوده. منتها واکسن یه خوبی که داره اینه که از وخامت بیماری، یعنی اینه که احتمال بستری شدن توی بیمارستان یا خدای ناکرده از مرگ جلوگیری میکنه و خب این در حقیقت سودش بیشتر از اون میزان محافظت از عدم ابتلاش هست.
بله. در واقع الان وضعیت کنترلش به چه صورت؟ شیوه نامه آیا صورت گرفته ابلاغ بشه به مدارس و یا ادارات با توجه به اینکه حالا هنوز هم ما در بعضی شهرها مدارس باز هستن، حالا تهران رو تعطیل کردن و برخی از شهرهایی که خب پیکش هست، اما هنوز در مدارس دیگه هم ما تعطیلی رو نداریم. این شیوه نامه به چه صورته؟ آیا همکاری با آموزش پرورش؟
بله بله. ببینید خب واقعیتش اینه که خب همه ما دیگه تجربه کردیم فصل پاییز و زمستان سرماخوردگی، آنفولانزا معمولا میچرخه، تو همه این سالها معمولا ما یک یا دو تا پیک داریم.
بله.
پیک امسال هم عملا شروع شده، منتها یه اتفاقی که امسال توی ویروس آنفولانزا افتاده اینه که تغییر رفتارش نسبت به سالهای گذشته یه خورده بیشتر بوده.
بله.
به خصوص دو تا جنبش، یکی اینه که سرعت انتشارش خیلی زیاده، یکی اینه که کودکان رو نسبت به گذشته بیشتر مبتلا میکنه، به خصوص کودکان 5-14 ساله.
بله.
و به خاطر این هست که الان مدارس یکی از جاهایی هست که دانش آموزان با احتمال بیشتری به مبتلا میشن. بله، هماهنگی هایی بین آموزش پرورش و وزارت بهداشت صورت گرفته، این هماهنگی ها به این شکل بوده که شیوه نامه از سوی ما پیشنهاد شده به وزارت آموزش پرورش.
بله.
البته از قبل برای کرونا وجود داشته شیوه نامی زمان کرونا، چون اون هم یه عفونت تنفسیه، یه
نظر
سخت گیرانه تر بوده. خب الان آنفولانزا اون وخامت و شدت رو نداره، این شیوه نامه به اون سرورش ابلاغ شده و به این ترتیب هم هست، چون شما از مدارس سوال پرسیدید.
بله
این شکل هم هست که معمولا توصیه میشه اگه دو سه تا شاخص توی هر استان شهرستان یا حتی منطقه بالا بره، بر اساس اون ستاد بحران اون منطقه تصمیم بگیره. یکی اینه که نسبت تست مثبت های آنفولانزا اگر توی یه جایی از یه عدد خاصی بالاتر بره، یعنی 20% کسایی که 20 تا 30% کسایی که عفونت تنفسی دارن مبتلا به آنفولانزا باشد، تستشون از نظر آنفولانزا مثبت باشه، این یه شاخصه. اگر که مراجعه به بیمارستان ها خیلی زیاد بشه که مثلا دیگه بیمارستان ها بار بستریشون یا بار مراجعین سرپاییشون اونقدر زیاد بشه که یه مقدار کیفیت خدمات رسانی دشوار بشه، و مورد سوم هم اگر اینی که بچه های یک مدرسه نسبت زیادی ازشون مبتلا بشه، معمولا بر اساس این شیوه نامه این شکلی تنظیم شده، بر اساس این تصمیم گرفته میشه که مدرسه تعطیل بشه یا تعطیل نشه. معمولا هم تعطیلی ها کوتاه مدته.
بله.
خوشبختانه
آیا تونسته مهار کنه تا الان این تعطیلی ها؟
بله بله، تا حدودی تونسته مهار بکنه. خوشبختانه این آنفولانزا اگرچه نسبت به آنفولانزای یکی یا دو سال پیش سرعت انتشارش زیادتره و کودکان رو زیادتر درگیر میکنه و مراجعه به بیمارستانشون رو زیادتر میکنه، ولی مرگ و میر چندانی نداشته. یعنی به خصوص ما
امسال هم نداشتیم مرگ و میر.
ببینید مرگ و میر زیادی توی کودکان نداشته، الا اصولا خود آنفولانزا اونهایی که ممکنه بیماری زمینه‌ای به خصوص توی افراد بزرگسال داشته باشه همیشه توی دنیا مرگ و میر میده. یعنی به شکل عادی حتی توی همون حالتاش، از همین حالا شما برید توی معتبرترین سایت ها یا برجلات علمی دنیا، تخمین زده میشه توی دنیا آنفولانزا مثلا سالی یه عدد فرضاً به طور میانگی 150 تا 200 هزار نفر تو دنیا ممکنه اونهایی که بیماری زمینه‌ای داشته باشن تشدید کنه بیماری زمینه‌ایشون رو و مرگومی رو این شکلی بده. ولی خوشبختانه این اگرچه توی کودکان ابتلاع زیادی داشته، ما هنوز گزارش مرگ و میری از استانهامون
خب بازم خدا رو شکر. آیه دکتر، با توجه به اینکه این در واقع سوغات هر سال پاییز و زمستون کشور ما هست و جاهای دیگه، واکسن ایرانی برای این موضوع در نظر گرفته شده؟ چه برنامه‌ای
داریم؟ واکسن ایرانی سال گذشته تهیه شد و به هر حال توزیع هم شد، و ولی خب یه مشکلی بود، فکر میکنم شاید مشکل فرهنگی کشور ما هم هست.
بله.
یا هر چیز دیگه هست، من فکر کنم نیاز به یه مقدار کار کردن داره. استقبال زیادی سال گذشته ازش نشد. امسال اون کمپانی که شرکتی که این واکسن رو تولید میکرد خب خیلی کمتر تولید کرد، چون پارسال ضرر کرده بود.
خب اطلاع رسانی شده بود در این خصوص؟
بله بله، پارسال
در خصوص مزایای این واکسن ایرانی و اینکه چه کارهایی انجام میده نسبت به مشابه خارجیش، آیا اطلاع رسانی شده بود به مردم؟
ببین، اصولا هیچ واکسن یا دارویی قاعدتا اجازه ورود به بازار نخواهد یافت مگر اینکه همه مراحل اثر بخشیشو قبلا طی کرده باشه. بنابراین از نظر علمی سازمان غذا و داروی ما وقتی مجوز به این واکسن خواهد داد که تایید شده باشه. بنابراین مردم هم باید این اطمینان رو به سازمان غذا و دارو بکنن. ولی خب در هر صورت سال گذشته اتفاقی که افتاد، یه مقدار استقبال از واکسن داخلی خیلی زیاد نبود و دوباره توی امسال
خب ما الان با کمبود واکسن مواجهیم، درسته؟
الان ببینید، من دوباره تکرار میکنم، اصولا واکسن آنفولانزا توی دنیا اگرچه توصیه میشه که اغلب افراد بزنن، ولی حتی توی مثلا استرالیا هم که به وفو این واکسن در دسترس هست، تا اونجایی که من اطلاع دارم بیش از 20% مردم این واکسن رو تزریق نمی کنن، و بیشتر افراد بیشتر بیشتر این اصرار روی افراد آسیب پذیر هست. علاوه بر افراد آسیب پذیر، بیشتر روی کادر بهداشت درمانی هست. کادر بهداشت درمانی هم به خاطر اینی که چون مکررن با افراد مبتلا به آنفولانزا سر و کار دارن، باید محافظت بشن که بیماری رو به کسی دیگه منتقل نکنن.
الان من نمونه
نسبت به سال گذشته تقریبا بین 3.5 تا 4 میلیون دوز واکسن تهیه شد. و
کدوم نمونهش؟ نمونه هلندی یا استرالیایی؟
هم هلندی، هم فرانسوی، هم کره‌ای، هم چینی، هم یه مقداری ایرانی.
بله.
و خب توضیح شد. خوشبختانه هم خیلی از کسایی که جزء گروه‌های پرخطر بودن این واکسن‌ها رو دریافت کردن.
بله.
بخشیش برای افرادی که خیلی در معرض خطرن توسط سیستم بهداشت به شکل رایگان، من اضافه کنم به اون گروه‌ها چون مهمه، زنای باردار هم.
بله.
در
بله.
توسط سیستم بهداشت برای توضیح شد و دستیارشون قرار گرفت.
من این سوالم از شما بپرسم،
شما خیلی از واکسن سوال پرسیدید. هنوز هم توی سیستم بهداشت ما یه مقدار واکسن داریم، هنوز هم داروخونه‌ها یه مقدار
دارن توضیح میکنن.
یعنی به نظر میرسه که کمبود واکسن وجود نداشته اونقدر.
هر دو نمونه رو داریم آقای دکتر، هلندی و استرالیایی رو داریم الان؟
استرالیایی نه، من استرالیایی
فقط هلندی رو داریم.
نه عرض کردم، ببین ما 4 جور واکسن تو ایران وارد شده.
بله.
فرانسوی، هلندی، چینی، کره‌ای و ما ایرانی هم یه مقدار محدودی داشتیم.
در مورد نرخ این واکسن هم میشه بگید الان قیمت چنده؟
من ببینید، من از بخش بهداشتش خبر دارم. تقریبا نزدیک به 1.5 میلیون دوز از این واکسن رو ما برای کسایی که تعهدمون بود و جزو گروه های پرخطر بود توضیح کردیم و در اختیار اونها قرار دادیم. ولی خب فکر میکنم بیش از 2 میلیونش توسط داروخونه ها به فروش رفت برای کسایی که خودشون میخواستن این واکسن رو تهیه کنن و تزریق.
بسیار عالی.
هنوز هم این رو خدمتتون عرض بکنم.
بله.
هنوز هم توی سیستم بهداشت یه مقدار از این واکسن وجود داره. فکر میکنم تو داروخونه ها هم هست، اگر چه فصل تزریق واکسن گذشته. ولی پیشنهاد میشه توی این پیک کسایی که بیماری زمینه‌ای دارن، به خصوص
گروه‌های پرخطر
که ممکنه بیماری زمینه‌ای داشته باشن، به خاطر اینی که توی این دوره بچه‌ها بیشتر مبتلا میشن، واکسن رو برن دریافت بکنن، تزریق بکنن. منتها یه شرط داره، اون شرط هم اینه که تو زمانی که تزریق میکنن یه مقدار خودشون رو محافظت بکنن که همزمان هم واکسن رو نزنن هم مبتلا به بیماری آنفولانزا
بشن. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر مرادی.
قربان شما،
زنده باشید. شب شما بخیر و با شما خداحافظی میکنم.
ضمن اینکه ما در این بخش قرار بود با خانم دکتر گودرزی، مدیر کل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش هم گفتگو کنیم که متاسفانه پاسخگو نبودن. شنوندگان گرامی همچنان با ما همراه باشین در روی خط خبر. و 43 دقیقه بره سر وقت سومی موضوع امشب روی خط خبر، آلودگی هوا، وضعیت صنایع و تمهیدات اورژانسی.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
دهه به اصطلاح سال 97-8 تا 1400 یکی از اتفاقات تلخی که افتاد این بود که اسقاط خودرو در کشور تقریبا صفر شد. یعنی طبق قانون اسقاط بیشتر شامل خودروهای وارداتی بود، چون خودرو وارد نمی‌شد، اسقاط خودروهای فرسوده در کشور هم تعطیل شده بود تقریبا. خب در قانون ساماندهی خودرو ما این رو تعمیم دادیم به تولید داخل، یعنی گفتیم هر خودرو نوعی هم که در داخل تولید میشه در ازاش باید سری خودرو اسقاط بشه. الان با واردات خودرو، با تولید خودرو که در داخل انجام بشه، تکلیفی هست که اسقاط بره. عملاً این عقب موندگی چند سال شاید وجود داشته باشه، ولی یه جهش خیلی خوبی رو داریم. ما شاید سال قبل اوج اسقاط بود در کل تاریخ اسقاط در جمهوری اسلامی که خودروها را انجام دادن. فکر میکنم عددش به حدود 250 هزار خودرو رسید. امسال هم وضعمون بد نیستش، ولی جا داره ما عمر به اصطلاح خودروهای ما چه در سواری، چه در حوزه معدن، چه در حوزه راهسازی یعنی ماشین‌آلات سنگین خیلی بیشتر از عمر مفیدی هستش که در قانون هوای پاک بهش اشاره شده.
کنکاش نو در اخبار سلامت روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
خب آنچه شنیدیم صحبت‌های آقای طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت اسقاط سالانه چند میلیون خودروی فرسوده در کشور بودیم. اما همراه میشیم با آقای علی ابراهیمی کارشناس میهمانشون آقای دکتر سید جلیل میر محمدی میبودی عضو کمیسیون صنایع مجلس هم آماده هستم برای گفتگو. آقای ابراهیمی باشی. سلام بر شما، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. سلام مجدد خدمت شما همه شنوندگان عزیزمون. آقای میر محمدی، آقای دکتر میر محمدی، خودشون فکر می‌کنم پزشک هم هستن.
بله. سابقه
ریاست دانشگاه علوم پزشکی صدوقه یزد رو هم
دارن. یه دوره هم در کمیسیون بهداشت
بودن. ما سالها به عنوان کارشناس تو اون بخش بسیار کمک گرفتیم ازشون. امشب می‌خوایم در خصوص حالا الان پشت خط
آقای دکتر.
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم خدمت شما، از عرض سلام و عرض ادب دارم همچنین همه شنوندگان عزیزتون. هفته بسیج رو تبریک عرض میکنم در خدمت شما.
سلامت باشین آقای دکتر. خب از ایتالیا چندین دوره نماینده مجلس بودید، یک قانونی در کشور دارید به اسم قانون هوای پاک، فکر میکنم دیگه سالهاست اصلا به فراموشی سپرده شده و خب میخوام به عنوان نماینده مردم در مجلس از شما این مطالبه رو به جد بپرسم که چرا اصلا خود مجلس پیگیر اجرای این قانون نیست. و الان خب ما امروز متاسفانه توی شاخص ها اعلام شد که تهران آلوده ترین شهر دنیا هم لقب گرفت امروز با شاخص های عجیب غریبی که با اختلاف با خیلی از شهرهای بزرگ. و خب اصلا آقای دکتر وقتی اگر قانونی قرار نیست اجرا بشه در کشور چرا اصلا مصوب شده؟ و اصلا این وضعیت آلودگی که الان کل کشور رو درگیر کرده و واقعا مردم به جد مطالبه دارن از هم دولت هم مجلس و هم هر نهاد و ارگانی که مسئول هست در این بخش، چرا اصلا این قانون رو آقای دکتر مصوب کردید؟ چرا اصلا اجرا نمیشه و خب کجای کار مشکل داره که اصلا وضعیت الان به این صورت هست؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی ممنون هستم از صدا و سیما، از رادیو سلامت که وارد این بحث شده. به جد از شما دو بزرگوار هم ممنون هستم که این دغدغه رو دارید. فقط من یه نکته رو عرض بکنم خدمتون، عنوان یک خاطره بد نیست. من یه زمانی مدیر کل سلامت محیط و کار وزارت بهداشت بودم. یه مجموعه به اصطلاح این اداره کل موارد مربوط به هوا بود. اون زمان اونم تو زمستان بود، یه جلسه تشکیل شد در کمیسیون اصل 90 مجلس. اون موقع من یادم همه رو دعوت کرده بودن، از بیمه، از بانک‌ها، از صنعت، از همه مجموعه خودروسازان، از مجموعه مختلف. و جالب بود که تو اون جلسه من دیدم که هی همدیگه رو مقصر میدونستن، یعنی هر کدومشون توپ رو تو زمین دیگری مینداختن. من اون موقع یادمه آقای دکتر ریاض، ایشون به اصطلاح دبیر اون جلسه بود، من گفتم آقای دکتر ریاض همه تقصیرها گردن من، بگید امروز من چی کار بکنن تو این زمینه. و واقعیت مطلب اینه که ما هممون کمکاری کردیم. مجلس خب وظیفش قانونگذاری است و متعاقبش بحث نظارت هست. ما در بحث قانونگذاری واقعا تو این زمینه شاید میتونم بگم بهترین قانون ممکن رو ما داریم. اما من متاسفم عرض بکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، از همین بحث قانون هوای پاک یه کارگروهی رو دارن در خود استانداری ها، حالا در بعضی از استان ها معاون اقتصادی رئیسش مثلا دبیرش هست، در بعضی جا معاونت عمرانی. جالبه من به شما بگم الان این کارگروه شده یک محملی، محیط زیست هم فقط یکی رای بیشتر اونجا تو اون کارگروه نداره، شده یک محملی برای این که کسایی که صنایع آلاینده دارن و مجوز هم نداشتن بهشون اجازه بدن که آب رو کارش رو انجام بده. یعنی نه تنها قانون ما رو از ریل خودش، از مسیر خودش جدا کردن و منحرف کردن، که دقیقا برخلاف اون به اصطلاح روح حاکم بر تصویب اون قانون دارن عمل میکنن.
خب آقای دوستو یه نکته اینجا بذاریم.
فرمایش شما متینه. من همینجا صراحت بگم، من وقتی با من تماس گرفتن برای هماهنگی این به اصطلاح گفتگو، من همونجا عرض کردم، گفتم واقعا اگر من بیام پشت خط، صراحت عرض میکنم تو این حوزه من مجلس هم کمکاری کردم، من کمیسیون صنایع هم کمکاری کردم. بله من قانون رو وضع کردم، قانون خیلی خوبی هم وضع کردم، همه موارد مرتبط با قانون هم دیدم. این که من باید یک نظارت بسیار جدی داشته باشم بر اجرای قانون و بر اجرای صحیح قانون، این حرف حسابی است. من تنها کاری که الان میتونم انجام بدم، میگم زمانی که من مدیر کل سلامت محیط کارم بودم، خدا میدونه به جد پیگیری موضوع بودیم، اینقدر دستگاه‌های مرتبط با به اصطلاح این آلودگی هوا و به اصطلاح کنترل و حکمرانی مدیریت بر این آلودگی هوا اینقدر متعدد هست که وقتی شما جلسه میگیری، وقتی اونها رو به خط میخوای بکنی، دلایل و موارد بسیار زیادی رو میارن، از به اصطلاح عدم تخصیص اعتبارات به موقعشون، از عدم اختصاص اعتبارات مکبیشون، تا بحثای تحریمی، تا بحث خودروسازی، تا بحثای عدم رعایت استانداردها در خودروها، در عدم اسقاط به اصطلاح خودروهایی که باید انجام بشه، عدم مواردی که مرتبط با کاهش آلایندگی در خود صنایع، اتاقکهایی که باید نصب کنن، فیلترهایی که باید نصب کنن و و و خیلی از موارد دیگر. اینقدر این مسائل، باور کنید من جلسات بسیار متعدد رو تو این حوزه برگزار کردم خودم اون زمانی که مدیر کل بودم. الان عرض کردم مجلس باید جدیتر ورود پیدا بکنه، ولی من میدونم ورود ما اونقدر آقایون توپ تو زمین هم دیگه میندازن، اینقدر بهانه‌های مختلف و برای این ترک فعلشون یا این کمکاریشون رو میارن که واقعا آدم گیج میشه. من صادقانه به شما عرض میکنم، ولی این حق اینه که ما جلسه داشته باشیم، حق اینه که باید پیگیری بکنیم، نظارت جدیتر و هم اجرای قانون هم اجرای صحیح قانون با داشته باشیم. این حرف منطقی.
آقای دکتر میر محمدی، بابت صراحت لهجهتون تشکر میکنم از شما به عنوان یک شهروند. منتها اجازه بدید یه بخش رو نپذیریم، قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشه. خودتون الان یه بخشش رو اشاره کردید، کارگروه تشکیل میشه، صنایعی که حتی مجوز رو هم ندارن میان اونجا خیلی راحت مجوز ادامه فعالیت میگیرن میرن، مثل حالا قیاس الفارقه، مثل ماده 100 شهرداریه، هر کی گیر و گور داره میاد اونجا یه پولی رو پرداخت میکنه، حالا شده منبع درآمد شهرداری ها و میره اصلا شهر رو از ریخت قیافه میندازه. الان اینجا هم همینه، محیط زیست واقعا دیگه الان ما متاسفانه انواع اقسام آلاینده ها رو درش داریم، از سوخت به اصطلاح غیر استاندارد بگیر تا خودروی غیر استاندارد تا مسئول ببخشید غیر استاندارد، که اصلا میفرمایید خودتون دیگه وقتی یک مسئولی حاضر هست با گرفتن یک مبلغی حالا به یه نهادی به یه سازمانی مجوز بده که بره هر کاری که دلش میخواد انجام بده، خب این به نظرم تراز مسئول واقعی رو نداره. ضمانت اجرا چی های دکتر؟ خب اگر قانون، حالا مثالش هوای پاک، قوانین متعدد در کشور داریم، خب اگر قرار هست ضمانت اجرایی نداشته باشه که خب اگر اینجوری روال از اینی که بدتر به قول قرار بشه، یعنی سال آینده ما باید بشیم اینجا دوباره سر این موضوعی که الان واقعا دیگه مردم دارن، ببخشید اینجوری دارن خفه میشن تو شهرها، خب باید بشیم دوباره سال دیگه همین صحبت‌ها رو تکرار بکنیم. ضمانت اجرای این قانون چیه؟
ببینید سال 1383 من مدیر کل سلامت محیط کار بودم. الان هم 1404 هست،
21 ساله پیش.
تقریبا هر سال دقیقا در زمستان به خصوص پیش میاد، به خاطر اون بحثای وارونگی و اون مسائلی که وجود داره. هر سال من شاهدش بودم که این جلسه برگزار شد، چه زمانی که من در وزارت بهداشت بودم، چه زمانی که رئیس دانشگاه بودم.
آقای دکتر، جلسه که خروجی نداشته باشه اصلا، فقط هزینه اضافیه برای مردم.
ببینید اجرای قانون دولته، من باید فقط برم حالا به عبارتی دولت رو به خط کنم که قانونش رو اجرا کنه. من صادقانه به عرض کردم، من میتونستم به شما بگم آقا جلسات متعددی برگزار شده، کارهای خوبی انجام شده، انشالله الان من دارم دروغ میگم به خودم دیگه، من که میفهمم دارم خلاف واقع میگم. واقعیت مطلب اینه که من روز به روز به دلیل هم جانمایی غلط صنعت، هم توسعه صنایع آلایندگی دارم انجام میدم، هم به دلیل اینکه نظارت کافی از طرف محیط زیست، از طرف خود مجموعه سمت بر صنایع ندارم،
درست.
هم به دلیل اینکه صنایع آلاینده رو دارم مرتب به اصطلاح مجوزش میدم، و به اضافه حالا اون سوخت غیر استاندارد ما، به اضافه اون ماشین های غیر استاندارد ما، و حالا خیلی موارد خودروهای ما، همه اینا دست به دست هم داده. حالا یه چیزم به نام زمستان میاد وسط کار، زمستان کمبارش رو هم داریم متاسفانه، میاد دست به دست هم میده، ما میشیم جز یک از شهرهای کلان، شهرهای ما میشه شهرهای آلوده.
نمیدونم آقای دکتر، امیدواریم حالا ما در آینده خیلی نزدیک هم یک اقدام عملی رو از سمت واقعا مجلس ببینیم در این بخش، و واقعا اصلا دادستانی هم به جد ورود بکنه. مطالبه عامه مردم هست که خب اگر مسئولی داره قصور میکنه خیلی راحت معرفی بشه، تعارف که نداریم با کسی. اگر قانون اجرا نمیشود خب ایرادات و حالا محلهای به اصطلاح اختلاف رو بگن، و خب برسیم به یه جمع‌بندی که آقا حداقل امسالمون دیگه با این وضعیت فکر میکنم سپری بشد، ولی سال آینده بگیم آقا چهار تا مسئول برکنار شد، قانون رفت به اصطلاح ضمانت اجرای جدیتر گرفت و خب همه پای کارن. حالا امیدواریم این اتفاق بیفته. من
قولی که میتونم بدم توی حالا بنوان یک خبر، حالا قولی که بدم اگر انشالله عمری باقی بود،
انشالله.
در اولین فرصت اگر بشه تو هفته آینده انشالله با ریاست محترم کمیسیون صنایع تمام اون دستگاه‌هایی که مرتبط هستن رو بیاریم پای کار، و انشالله بتونیم حالا یک بحث جدی، یک خروجی خوبی رو از اون جلسه اون داشته باشیم که به شما بتونیم.
امیدواریم. سپاسگزاریم آقای دکتر.
ممنونم از محبت.
امیر محمدی عزیز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
اما دیگر مهمان ما آقای دکتر فراهانی، قائم مقام سازمان اورژانس تهران. بفرمایید.
آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقای فرهانی عزیز، فکر می‌کنم یکی از نهادها و به اصطلاح سازمان‌هایی که خیلی درگیر هست تو بحث آلودگی هوا، اورژانس کشور، حالا از اورژانس‌های بیمارستانی و پیش بیمارستانی تا به همه بخش‌های نظام سلامت درگیر این موضوع هستن. ما در سال‌های گذشته خب به خصوص در شهر تهران شاهد این بودیم که خب اورژانس تهران تمهیداتی برای بحث آلودگی می‌اندیشید و خب ایستگاه‌های متعددی رو در سطح شهر به اصطلاح برپا می‌کرد برای اینکه خدمات رسانی بشود به مردم، ولی من به شخصه تا به الان تو این یک هفته که خب خیلی آلودگی‌ها به اوج خودش رسیده ندیدم جایی. آیا این اتفاق شما رو غافلگیر کرده یا نه داشتید خیلی کم بوده تعداد این ایستگاه ها؟ وضعیت چجوری آقای فرهانی؟
بله، خب عرض کنم خدمت شما که کمیته اضطراری که بالاخره هر ساله در استانداری تهران تشکیل میشه مسابقاتی داره که اورژانس هم یکی از اعضایی هست که در جلسات شرکت میکنه. خب ما توی شرایط آلودگی هوا اورژانس علارغم شرایط جاری که معمولیت هامون هست، خب این آلودگی هوا بار مضاعفی رو به اورژانس تحمیل میکنه. ما هم پیرو مصوبات آمادگی مرکز ارتباطاتمون هست و دیسپچمون که چون روزهای آلودگی هوا اگر یک هفته کلان در داخلش بودیم با هفته قبل مقایسه کنیم 3% آمار تماس هامون افزایش پیدا کرده. پایگاه های اورژانسمون هم در سطح شهر همه آماده باش هستن. کل ناوگان موتورلانسمون هم که به خاطر چابکی و اینکه سریع بر بالین بیماران حاضر میشن 250 دستگاه در سطح استان هم آماده باش هستن. اورژانس عملا آمادگی کامل رو داره و خدمات ساری جاری رو داره انجام میده. مأموریت های قلبی و تنفسیمون هم به ترتیب قلبی 5%، تنفسی 15% افزایش پیدا کرده توی این هفته‌ای که درش قرار داشتیم آلودگی هوا بود. 8% هم انتقال به بیمارستانمون افزایش پیدا کرده. یعنی تو این شرایط آلودگی هوا که هر ساله با سرد شدن هوا اتفاق میفته، اورژانس عملا هم بار مضاعفی داره و همه همکاران ما پایکار هستن. این که شرایطی که فرمودید در یک شهر ناوگان ما بخواد مستقر بشه به خاطر حجم کار بالا و بیماران و حالا مسلومینی که توی شهر واقعا نیازمند دریافت خدمات هستن، عملا به صورت مستمر کل ناوگان اورژانس در شرخه عملیات دارن خدمات رسانی رو به صورت شبانه‌روزی انجام میدن.
یعنی آقای فرهانی می‌فرمایید چون توانتون به اصطلاح پاسخگو نیست، بنابراین اون بخش رو حذف کردید؟
بله دیگه، ما این که بیاد یه آمبولانسی مثلا یک جا مستقر بشه، حالا تو اون شعاع عملیاتی بیماران قلبی، تنفسی، خب، مسمومیت، مادر باردار یا حادثه ترافیکی.
خب آقای فرهانی، شما خب